در جریان جنگ خندق زنی جراح از قبیله اسلم به نام رفیده برای خاطر خداوند به درمان مجروحین پرداخت و به دستور پیامبر در مسجد النبی چادری برپا شد و در صورت لزوم بیماران را بستری می کردند. سعد بن معاذ که از اصحاب پیامبر هست در این جنگ به شدت مجروح شده بود و در این چادر و بیمارستان در واقع موقتی و سیار بستری شده بود و تحت نظارت بودند. البته این بیمارستان همونطور که گفته شد نوع بیمارستان سیار و موقتی به حساب میاد. اما زمانی که مسلمان‌ها شروع به فتوحات کردند و مناطق مختلفی رو تصرف کردند، در قرن 17 هجری شهر جندی شاپور به تصرف مسلمان‌ها در اومد و بیمارستان و دانشگاه جندی شاپور که بسیار معروف بود تقریبا تا دو قرن و نیم پس از این تاریخ همچنان فعالیت داشت. اما اتفاقی که افتاد اساتید تراز اول این دانشگاه به نزد خلفای عباسی به بغداد رفتند و دانشگاه و بیمارستان‌های بغداد را تأسیس کردند و رونق دادند. بیمارستان‌های خلافت عباسی در دوره عباسیان به وسیله پزشکان ایرانی و اساتید دانشگاه جندی شاپور تأسیس شد و توسط اینها اداره می شد. در سال 171 هجری قمری به دستور هارون الرشید در بغداد بیمارستانی تأسیس شد که این بیمارستان الرشید نام گرفت و در محل کرخ بغداد واقع بود. در مقابل بیمارستان هم نهر زیبای کرخیه جریان داشت و در آن سوی نهر هم خانه هایی برای طبیبان ساخته شده بود که دارالحکما نامیده می شد. جبرئیل ابن بختیشو ریاست این بیمارستان را بر عهده داشت. این بیمارستان که به بیمارستان قدیمی بغداد هم معروف هست تا وقت احداث بیمارستان ازدی محل اصلی درمان بیماران و آموزش پزشکی. از دیگر بیمارستان‌های معروف بغداد که در زمان خلفای عباسی ساخته شده میتونیم به بیمارستان برمکیان، بیمارستان بدر، بیمارستان ابن فرات اشاره کنیم. همچنین بیمارستان معزالدوله دیلمی که در محل قدیمی زندان بغداد ساخته شد و در واقع وقفیاتی هم برای این بیمارستان در نظر گرفته شده یکی از بیمارستان‌های مهم بغداد قبل از ساخت بیمارستان ازدی است. اما مهمترین و مجهزترین بیمارستان در بغداد رو عزاداله دیلمی ساخت که به بیمارستان ازدی بغداد مشهور و معروفه. این بیمارستان در جانب غربی بغداد در نزدیکی پل دجله قرار داره و تقریبا 3 سال ساخت اون به طول انجام. این بیمارستان در سال 372 هجری قمری یعنی چند ماه پیش از وفات عزاداله افتتاح شد. در این بیمارستان طبیبان عمومی، جراحان و شکستبندان، چشم پزشکان، روانشناسان مختلف فعالیت داشتند و بیماران را از همه مهمتر رایگان درمان می‌کردند. این بیمارستان تا حمله مغولان به بغداد یعنی در سال 656 هجری قمری فعال بود. در این بیمارستان 24 نفر از بزرگان پزشکان ایران و جهان اسلام به کار پزشکی مشغول بودند. هر یک از کارکنان این بیمارستان مقرره دریافت می‌کردند و انواع داروها و گیاهان درمانی در اختیار اونها بود. هزینه این ساخت این بیمارستان رو تقریباً 100 هزار دینار ذکر کردند و به دستور عزاداله در نزدیکی بیمارستان در محله دروازه بصره یک بازاری ساختند و اون بازار رو وقف بیمارستان کرد. پس از عزاداله بازماندگانش به خصوص بهادله به کار بیمارستان رسیدگی کرد و این مؤسسه به بهترین وجه اداره شد. اما با گذشت زمان رسیدگی نکردن به کار بیمارستان و حیف و میل شدن درآمدش باعث شد که بیمارستان ازدی بغداد وضع بسیار بدی پیدا کند. در سال 569 هجری قمری در بغداد باران‌های شدیدی بارید، به طوری که بر طبق تعریف منابع در عرض 40 روز تنها 2 روز خورشید تابیده بود. به همین علت سیل شدیدی بغداد رو فرا گرفت، آب دجله طغیان کرد و ویرانی‌های زیادی به بار آورد. سیل سراسر بیمارستان ازدی رو هم فرا گرفت و بیمارستان رو از بین برد. اما پس از بارندگی به ترمیم خرابی های بیمارستان پرداخته شد و بیمارستان دوباره آباد شد. اما در قرن 8 تقریبا 2 قرن بعد از این واقعه بارش باران و این اتفاقی که برای بیمارستان عضدی میفته، ابن بطوطه جهانگرد معروف از بیمارستان عضدی بغداد بازدید میکنه و در سفرنامه خودش بیمارستان عضدی رو اینگونه توصیف میکنه: بیمارستان بغداد که نخست به صورت کاخی بزرگ بود، اکنون ویرانه بیش نیست. اما علاوه بر بیمارستان‌هایی که در بغداد دائمی استقرار پیدا کرده بود و احداث شده بود، یک سری بیمارستان‌های سیار هم در شهر وجود داشت. اینها در واقع درمانگاه‌هایی بودند که در اونها وسایل و مواد مورد نیاز درمان بیماران از ناحیه یا شهری به مرکز یا شهر دیگری که بیمارستان نداشت هم می‌شد و در مواقع لزوم بیماران رو هم در این چادرهای سیار و بیمارستانهای سیار بستری می کردن و به درمانشون می پرداختن. از منابع چنین برمی اومد که در اون زمان گروههای سیار وقتی به ناحیه می رسیدن، علاوه بر این که انسانها رو هم درمان می کردن، به درمان حیوانات نیز می پرداختن. بیمارستانهای سیار در ایران و جهان اسلام سابقه بسیار طولانی داره. اما علاوه بر بغداد، در نقاط دیگه جهان اسلام از جمله مصر، سوریه، اندلس هم بیمارستان‌های متعددی ساخته شده. بیمارستان فسفات قاهره که اون رو بیمارستان عتیق یا بیمارستان اعلا نیز می‌نامند، در سال 259 هجری قمری توسط احمد ابن طولون در شهر فسفات ساخته شد. تا پیش از این تاریخ در مصر بیمارستانی وجود نداشت. اما مهمترین بیمارستان قاهره که به بیمارستان منصوری هم مشهور هست، توسط ملک منصور قلاون از پادشاهان ممالک مصر در سال 683 هجری قمری بنا شده. برای ساختن این بیمارستان کارگران و هنرمندان بسیاری رو از نقاط مختلف دعوت کردند و سلطان قلاوون هم خودش به شخصه در کار ساخت این بیمارستان شرکت داشت. موقوفات این بیمارستان بیش از 1,000,000 درهم بود. در اینجا پرستاران متعدد از زن و مرد هم مشغول به کار بودند و بخش‌های مجزا برای درمان مبتلایان به تب، امراض چشمی، جراحی و بیماری‌های زنان وجود داشت. قسمت‌های به مطبخ، انبار دارو، تجهیزات فنی و کلاس‌های درس اختصاص داشت. برای بیماران اتاق‌های مخصوصی در نظر گرفته شده بود و لباس مناسب به اونها می‌دادند. دارو به رایگان در اختیار بیماران بود. به افرادی که بیمارستان رو هم ترک می‌کردند، 5 تا سکه طلا هدیه می‌دادند تا بتونن زندگی خودشون رو در ایام بیکاری تا زمانی که بهبود پیدا کنن اداره کنن. بیمارستان منصوری در عین حال محل آموزش پزشکی هم بود. ابن بطوطه در مورد بیمارستان منصوری اینجوری می نویسه که واقعا زبان از وصف آن قاصر است، زیرا آنقدر وسایل استراحت و دارو در آن گرد آمده که از حد شمار بیرون می باشد. در عصر حاضر تنها نمای جنوبی این بیمارستان با مناره اون باقی مونده. از دیگر بیمارستان‌های جهان اسلام بیمارستان نوری دمشق که اون رو نورالدین محمد زنگی سلطان شام و مصر در سال 549 هجری قمری احداث کرده. این بیمارستان محل تعلیم دانشجویان پزشکی بوده و تالارهای مجلل و کتابخانه بسیار معتبری داره. وضعیت غذا و رسیدگی به بیماران به حدی عالی بود که برخی از مردم سالم هم دلشون میخواست بیمار بشن تا از غذاهای لذیذ بیمارستان استفاده کنن. بیمارستان نوری در حال حاضر در محله صالحیه دمشق واقع شده با همان بنای زیبای قدیمی و اکنون به صورت مدرسه‌ای در آمده. عزیزان، در این برنامه تلاش شد خلاصه ای از بیمارستان‌های معروف جهان اسلام رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار بگیره. ممنون از اینکه امشب با من همراه بودیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. خلیلی پور هستم، کارشناس سفرنامه در برنامه با من قدم بزن. در دو برنامه گذشته درباره پیترو دلاواله با هم صحبت کردیم و زندگی این جهانگرد ایتالیایی رو از آغاز تا پایان مرور کردیم. اگر یادتون باشه در برنامه‌های قبل گفتم دلاواله ژانویه 1617 وارد ایران شد. از این برنامه قصد دارم بخش‌هایی از رویارویی دلاواله رو با ایران و فرهنگ ایرانی برای شما بخونم و با هم بررسی کنیم. دلاواله 10 روز پس از اینکه از بغداد به سمت ایران حرکت میکنه سرانجام به ایران میرسه. با هم این بخش رو میشنویم. روز 10 بعد از اینکه از تپه‌ها گذشتیم و خسته شدیم، برای استراحت در نزدیک نهری که نام آن ینگی امام بود، در یک دهه کردنشین که به نام ینگی خانگی خوانده میشد، بار افکندیم و من در اینجا لباس خود را از آسوری به ایرانی تبدیل کردم. نخست توسط سلمانی ده ریش و سیبیل خود را که در مدت 16 ماه یعنی از قسطنطنیه به بعد نتراشیده بودم، به طریق ایرانی‌ها آرایش دادم. ایرانی ها روی گونه ها و چانه خود را به کلی می تراشند و سیبیل قطوری در پشت لب می گذارند که تقریبا تا بناگوش می رسد. معمولا مردم سر سیبیل را رو به پایین تاب می دهند، ولی من دستور دادم انتهای سیبیلم را مستقیم و رو به بالا تاب دهند، زیرا شنیدم شاه هم چنین می کند. بالاخره چنان قیافه من عوض شد که گمان نمی کنم کسی که مرا در ترکیه دیده بود موفق به شناختن من می شد. و به طریق اولا شما که قیافه مرا در ایتالیا به یاد دارید هرگز مرا نخواهید شناخت. همسرم که پنهانی از او این عمل را انجام داده بودم، وقتی مرا دید آه از نهادش برآمد و اظهار داشت از اینکه قسمت اعظم زیبایی مردانم را از دست دادم بی نهایت متاسف است. با زحمت زیاد او را قانع کردم و گفتم باید تحمل داشته باشد تا چشمش به قیافه جدید من آشنا شود و توضیح دادم از این پس باید به سرزمین‌های مختلفی برویم و با آداب و رسوم جدیدی آشنا شویم و در نتیجه باید عادت کند مرا با قیافه‌های جدیدی ببیند، از جمله اینکه در بازگشت به ایتالیا با ریش جدید من که شاید به نظر او از همه عجیب تر باشد و در این صفحات به آن ریش بوزی میگویند آشنا شود و آن چنین است که تمام صورت را میتراشند و فقط قسمتی از موی صورت را بر چانه باقی میگذارند. به هر حال خود را به قیافه ایرانیان درآوردم و در اولین فرصت دستور خواهم داد نقاش صورت مرا نقاشی کند و آن را با تابلو دیگری که از من به شیوه آسوری ها ترسیم شده است به ایتالیا خواهم فرستاد یا با خود همراه خواهم آورد، ولی برای کشیدن تابلو با قیافه ایرانی صبر می کنم تا لباسی را که برای معرفی به حضور شاه خواهم پوشید در بر داشته باشم. در ینگی خانگی برف و باران می بارید ولی سرد نبود و این اولین باری بود که در طول این راه پیمایی به این عوامل طبیعی برخورد می کردم. صبح روز 11 دیر وقت حرکت کردیم، زیرا به مناسبت نزول برف چادرهای ما سخت شده و یخ بسته بود و بستن آنها به آسانی امکان پذیر نبود. با وجود این موفق شدیم به موقع خود را به پای کوهستانی که باید از آن عبور کنیم برسانیم و در نزدیکی قلعه‌ای به نام پیشاور که به تازگی برای حفظ سرحدات بنا شده و کاظم سلطان که پیشتر نیز به وی اشاره کرده‌ام با 500 تن از سواران خود ساکن آنجا بود بار افکندیم. بقیه سواران کاظم سلطان در اطراف پراکنده هستند تا از سرحدات مواظبت کنند. روز 12 به دو دلیل حرکت نکردیم. یکی اینکه لازم بود به حیوانات استراحت داده شود تا با شرایط کوهستانی آشنا شوند و دیگر اینکه طبق رسوم محلی باید کاروان به سلطان که علاوه بر حکومت شهرها بر عده زیادی از کردهای بیابانگر و بیجا و مکان نیز سمت ریاست داشت پیشکشی تسلیم کند. در این محل سرمای فوق‌العاده‌ای حکومت می‌کرد و این دو شب باد سهمگینی می‌وزید که نزدیک بود تناب چادرها را پاره کند و میخا را از جا بکند. صبح روز 13 از کوهستان گذشتیم. در اینجا زمین پر از برف بود و این برف سنگین ما را تا اصفهان ترک نکرد. سفیدی آن به خصوص موقعی که آفتاب برمی آمد باعث آزار فوق‌العاده چشم می شد و مجبور شدیم به وسیله‌ای که گزنفون در موقع خود برای حفظ سربازانش بدان متوسل شد توسل جوییم. یعنی نوار پارچه سیاهی بر روی چشم خود ببندیم تا نور از پشت آن بتابد و چشم را آزار نرساند. همین که شب برآمد خود را به کوه پایه‌ای رسانیدیم و از بخت موافق در آنجا جای خشکی برای چادر زدن پیدا کردیم. در اینجا که بین کوهستان‌های پر آب واقع شده بود، دهی قرار داشت به نام کرند که ساکنین آن کرد بودند. طبق معمول مردم ده مواد خوراکی برای خرید به ما عرضه داشتند و همسر من اظهار تمایل کرد که خانه‌های آنان را ببیند. من نیز به اتفاق زنان آن ناحیه که برای فروش خوراکی نزد ما آمده بودند، او را تا این منازل که در بادیه امر فاصله آن ها با ما نزدیکتر از حد واقعی به نظر می رسید همراهی کردم و در طی راه مردی به ما گفت صاحب این ده و اطراف آن زنی به نام خانم سلطان است که خود در اینجا سکونت دارد. خانم معانی اظهار نظر کرد اکنون که در این ده هستیم از لحاظ نزاکت بهتر است برویم و به او سلامی بکنیم و سپس آن مرد که پیشکار خانم بود ما را به نزد او راهنمایی کرد و واقعا نمیتوان گفت با چه روی خوشی مواجه شدیم. همسرم به حضور خانم رفت و چون شوهر خانم در خدمت شاه بود و در محل حضور نداشت یکی از برادران او مرا به حضور پذیرفت. می‌خواستیم هرچه زودتر از آنان ودا کنیم زیرا دیر وقت بود، ولی تا موقعی که پلو و سایر خوراکی‌ها سر سفره چیده نشد نگذاشتن ما بیرون بیاییم و آنان به هر قیمتی بود مایل بودن ما در آنجا شام بخوریم و بالاخره نیز زنان و مردان در اتاق‌های جداگانه بر سر سفره نشستند و به صرف غذا پرداختند. همانطور که بعدها به کرات ملاحظه کردم نان در کردستان و به طور کلی در ایران بسیار نازک و شکل آن دایره مانند و سفید رنگ است و خوب پخته می شود و شبیه خمیری است که از آن لازانیا و ماکارونی تهیه می کنند. از قاشق و امثال آن خبری نیست و طرز غذا خوردن ایرانیان این است که از دست به عنوان قاشق و چنگال استفاده می کنند. در پختن غذا ظرافت به کار نرفته بود. منتها به علت مهربانی و ادب و رأفتی که نسبت به ما ابراز می شد بسیار بر ما گوارا می نمود. وقتی شام به پایان رسید آنجا را ترک کردیم و خانم میزبان سخنان محبت‌آمیز و صمیمانه‌ای بدرقه راه ما کرد که توسط برادر او از کردی به ترکی برای ما ترجمه شد و چند تن از نفرات او نیز ما را تا چادرهایمان که نزدیک به 1 میل دورتر بود همراهی کردند و خانم معانی از آنجا برای خانم سلطان 1 سبد میوه و خوراکی‌هایی که در آن صفحات پیدا نمی‌شد به اضافه عطر و اشیاء زنانه دیگر فرستاد. روز شنبه 14 بعد از اینکه سراشیبی تندی را پیمودیم بر روی چمنزار وسیعی که از تپه‌های متعدد و زیبا احاطه شده و یکی از زیباترین مناظری بود که در عمرم دیده بودم چادر زدیم. نزدیکترین ده که بر روی تپه کوتاهی بنا شده و آبشاری از وسط آن می‌گذشت هارون آباد نامیده می‌شد که بعضی‌ها به غلط به آن هارون آوا می‌گفتند. یک شنبه به وقت معمول یعنی 3 ساعت قبل از سر زدن آفتاب آماده ی حرکت شدیم و با وجود برف سنگینی که میبارید و زمین را پوشانیده بود بسیار راه رفتیم و از محلی که معمولاً کاروانها در آنجا رحل اقامت میافکندند گذشتیم و چادرهای خود را موقع غروب نزدیک رودخانه‌ای در حوالی ده ماهی دشت برپا کردیم. به محض رسیدن به ایران، هر کس متوجه برتری شایانی که این سرزمین از لحاظ خوبی و صفای مردم و تمدن و فرهنگ و هر گونه کیفیات دیگر به ترکا دارد می شود و من به جرأت می توانم بگویم این خطه به هیچ وجه کمتر از سرزمین های مسیحی نیست و یا اگر باشد فقط از لحاظ خانه‌سازی و غذاهای لذیذ است. روز جمعه 20 ژانویه در سرزمین دیگری که نام آن کنگاور بود بارفکندیم. دیگر به چادرها احتیاج نبود زیرا در تمام طول راه کاروانسراهای بزرگ و مناسبی که از طرف پادشاهان یا شخصیت‌های دیگر ساخته شده و در اختیار مردم قرار گرفته وجود داشت که برای بیتوته در آن وجهی پرداخت نمی‌شد. اتاق‌های این کاروانسراها خالی بود و در بعضی از آنها اصلاً اتاقی وجود نداشت و فقط برای حفاظت از باد و باران سقف بزرگی زده بودند. مردم توقع بیشتری نیز ندارند، اما من که انتظار وضع راحت‌تر و جای تمیزتری را داشتم و البته این نظر در کاروانسرا که دائم در معرض رفت و آمد است تأمین نمی‌شد، تا سرحد امکان به خانه‌های خصوصی می‌رفتم. مضافاً به این که در این صفحات ده‌های فراوانی وجود داشت و با پرداخت مختصر وچی انسان می‌توانست آسایش بیشتری داشته باشد. در کنگاور خانه قشنگ و تمیزی یافتیم و در آنجا موفق به خوردن اغذیه لذیذ و میوه‌هایی از قبیل انار و سیب و انگور تازه شدیم که وجود آنها در این سرزمین سرد و پوشیده از برف موجبات حیرت مرا فراهم آورد. شنبه راهپیمایی عظیمی کردیم زیرا نیمه شب از خواب برخاسته بودیم و بعد از گذشتن از ده‌های متعدد شب در ده بزرگی به نام سعدآباد اقامت گزیدیم. قاطرچی‌های ما اهل این محل بودند و ما را به خانه خود بردند، ولی با تمام عجله‌ای که داشتیم مجبور شدیم برای خاطر آنان 3 روز در آنجا بمانیم. دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم تا اینجای برنامه برای شما مفید بوده باشه و استفاده کرده باشین. قبل از اینکه بخش‌های دیگری از این سفرنامه رو با هم بشنویم، به نظرم اومد چند نکته برجسته رو در همین بخش‌هایی که خوندیم با شما در میون بگذارم. اول اینکه اگر دقت کرده باشین، دلاواله به محض اینکه به ایران میرسه، آرایش ریش و سیبیل خودش رو به سبک ایرانی‌ها در میاره و جذب مردم بومی میشه. در واقع جذب مردم شدن یکی از لذت‌های سفره که در اون موقع دلاواله هم به این نکته واقف بوده. امروز هم جهانگردان و گردشگران حرفه‌ای همین کار رو انجام میدن و سعی میکنن با آداب و رسوم منطقه آشنا بشن. همینطور اینکه دوست داشته از چهرش با لباس هر منطقه نقاشی کنند قابل تأمله. امروزه میبینیم که مردم با ورود به هر منطقه گردشگری لباس اون منطقه رو میپوشن و عکس میگیرن و جالب اینه که در قرن 17 هم گرچه دوربین عکاسی نبوده، اما میل به ثبت خاطره با لباس محلی در بین گردشگران وجود داشته. و اما نکته بعدی که بسیار بارزه و دلاواله رو بسیار تحت تاثیر قرار میده، ویژگی مهمان نوازی ایرانی ها هست و اینکه دلاواله به زبانهای فارسی، ترکی و عربی مسلط بوده و برای اختلاط با مردم بومی کمتر دچار مشکل می شده و در برنامه قبل هم گفتیم که نسبت به دیگر جهانگردان اروپایی جلوتر بوده. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، از اینکه تا این ساعت همراه برنامه با من قدم بزن بودید از شما سپاسگزارم. در برنامه‌های آینده همچنان سفرنامه دلاواله رو پی می‌گیریم و شما رو بیشتر با وضعیت ایران قرن 17 آشنا می‌کنیم. در همینجا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. همچنان شنونده با من قدم بزن باشید.
شبتون بخیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا، درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و دنباله تاریخ ایران رو صحبت خواهم کرد و تاریخ ماد که در گفتارهای پیشین اون رو آغاز کردم. اشاره کردم به اینکه تاریخ ماد و نخستین رهبر او یعنی دیاوکو بر اساس کتیبه‌های آشوری و تاریخ هرودوت ما نامش رو میشناسیم و پس از او فرورتیش یا خشتریتی به پادشاهی رسیده و سپس 28 سال چیرگی سکاها رو داریم در قلمرو ماد، غرب ایران و شمال غربی ایران هست و سپس پادشاهی هوخشتره که از 625 پیش از میلاد به پادشاهی رسیده. باید اشاره بکنم به باستانشناسی دوره ماد و قلمرو مادی. علم باستانشناسی همیشه یاریگر علم تاریخ و تاریخ پژوهان هست و در زمینه تاریخ ماد هم باستانشناسی و یافته‌های باستانشناسی میتونه کمک بکنه به نویسنده تاریخ و پژوهنده تاریخ ماد. ولی یک مشکل و محدودیتی که وجود داره درباره تاریخ ماد، اون کمی حفریات باستانشناسی هست در محوطه‌های مادی، یعنی قلمرویی که مادها بر اون حکومت می‌کردند، میشه گفت استان‌های امروزی همدان، اصفهان، زنجان، قزوین و تهران و حتی آذربایجان غربی و شرقی و کردستان. حفریات باستانشناسی در این استانها اونقدر غنی نبوده که بخواد در واقع تاریخ ماد رو برای ما روشن و آشکار بکنه. اون چند بررسی باستانشناسی هم که انجام شده در این یک سده گذشته فقط تونسته تا حدی روشن بکنه تاریخ ماد رو و تأییدی باشه به نوشته های هرودوت یا گزارش های پادشاهان آشوری. از جمله سه محوطه‌ای که میشه نام برد و اون رو به دوره ماد نسبت داد، سه تپه باستانی هست در استان همدان و استان لرستان. یکی تپه نوشیجان در 60 کیلومتری جنوب همدان، دیگری باباجان تپه در نزدیکی نوراباد دلفان در لرستان و دیگری هم گودین تپه در 12 کیلومتری کنگاور در جاده همدان به کرمانشاه. این سه محوطه که در واقع در اون حفریات انجام شده و اون رو منسوب کردند به دوران مادی، ولی همگی اونها به سده 8 پیش از میلاد برمیگردند بیشتر، یعنی دوره‌ای که هنوز دیاوکو متحد نکرده احتمالاً طوایف و قبایل مادی رو. برای همین باز هم با قاطعیت نمیشه گفت که محوطه‌های دیگری که بخواد کشف بشه و حفر بشه پس از این آیا ویژگی‌های مشترکی با این سه محوطه خواهد داشت یا نه. ولی کشفیاتی که صورت گرفته درباره هنر و معماری ماد این رو به ما میگه که مادی‌ها بیشتر از معماری اورارتویی تأثیر گرفتند. کاخهایی که با ستونهای چوبی برپا ایستادند هنر و معماری اورارتویی رو نشون میده که ما در تپه حسنلو اون رو شاهدیم در نزدیکی دریچه ارومیه که یک معماری اورارتویی هست، سبک اورارتویی، و همین شیوه معماری رو مادها به هخامنشیان منتقل کردند در کاخهای آپادانا که با ستونهایی که به جای چوب البته با سنگ ساخته شدند، ولی شیوه و شکل ساخت بناها همون شیوه و سبک مادی که اون هم اورارتویی هست ساخته شده توسط هخامنشی ها. اشیایی هم که از این سه محوطه مادی به دست اومده، یعنی نوشیجان تپه، باباجان تپه و گودین تپه، بیشتر سبک سکایی یا اورارتویی هست با تأثیری که پیکر تراشی و ابزارسازی آشوری داشته. چرا که خب اشاره کردم در گفتارهای پیشین که مادها شاید حدود 200 خراجگزار آشوری ها بودند، برای همین حتما هنر اونها، معماری اونها، شیوه زندگی اونها تأثیر پذیرفته از سبک زندگی آشوری ها. و خب مراودات بازرگانی هم که بین این دو دولت وجود داشته، بین اقوام مادی و دولت آشور، خب این مراودات بازرگانی، این بده و بستان ها باعث میشه که اشیایی که در محوطه‌های مادی پیدا میشه خب همون اشیایی باشه که در قلمرو آشور در شمال عراق هم میشه اونها رو پیدا کرد. برای همین هنوز درباره باستانشناسی ماد، درباره هنر ماد، درباره معماری ماد به درستی و کامل نمیشه